سرنوشت و هم قدم و هم قطار هم دنیا نشسته تا که ببیند چه میکنی با چشم های عاشق چشم انتظار هم جام جهان نماست غرور قبیله ای که از جام خیش هدیه نماید نثار هم من پرچم تو را به سر دوش میبرم این از خرج عاشقی از اعتبار هم فریاد میزنی غرور سرنگ را سبز و سفید و سرخ تر از روزگار هم فریاد میزنی غرور سرنگ را سبز و سفید و سرخ تر از روزگار هم فریاد میزنی غرور سرنگ را سبز و سفید و سرخ تر از روزگار هم فریاد میزنی غرور سرنگ را سبز و سفید و سرخ تر از روزگار هم
حسین جان یه خبری خوندی درباره تشکیل پرونده میلیون ها دلار آره عدم اجرای تعهدات ارزی این رو همونجوری که گفتی خانم ربانی هماهنگ کردن زحمت کشیدن و جناب آقای دکتر سید مجتبی سجادی مدیریت محترم کل حقوقی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان رو باشون مشغول صحبت انشالله خواهیم شد در خدمت شما هستیم
مخلصیم دست شما درد نکنه آقای دکتر سلام میکنم بهتون صبح بخیر میگم خوش اومدید به صبح گفتگو
سلام و عرض ادب دارم و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان محترم رادیوی گفتگو
سلامت باشید آقای دکتر 97 میلیون دلار رقمیه که شاید بتونه یه بخشی از مشکلات کشور رو رفع بکنه چه شد که ما 41 شرکت تونستن این رقم رو در حقیقت تعهد ایجاد بکنن ولی بهش عمل نکنن
بسم الله الرحمن الرحیم سازمان حمایت بر اساس وظایف قانونی خودش و در جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ضمن رصد و پایش بازار توسط بازرسین و کارشناسان حوزه‌های تخصصی چنانچه با تخلفاتی از قبیل عدم ایفای تعهدات ارزیه عرضه خارج از شبکه عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری گران فروشی احتکار و اختفا و دیگر موارد مصرح در قانون مواجه بشه خب موارد به پرونده ها را به مراجع قضایی و تعذیرات حکومتی برای صدور رأی مختزی ارسال میکنه
این که بله
در خصوص شرکت هایی که در گزارش شما اومده و سازمان حمایت هم اعلام کرده بر اساس رصد حوزه تخصصی سازمان حمایت
بله.
و با توجه به تعاملی که بین بانک مرکزی و سازمان حمایت وجود داره پرونده های افرادی که عرض رسمی از دولت میگیرن عرض رسمی هم من خدمت شما عرض بکنم 4200 تومانی منظور هست
همون عرض آقای جهانگیری من
بله بله که برای کالای اساسی در نظر گرفته میشه و تامین میشه
خب.
این 41 شرکت خب عرض مورد نظر از بانک مرکزی گرفتن
بله.
متاسفانه بعضا این شرکت ها یا اون کالا را وارد کشور نکردن یا بخشی از اونو وارد کشور کردن یا اینکه بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت اونا به فروش نرسوندن
یا اینکه یه چیز دیگه آوردن
بله مستحضر هستید که به هر حال اگر عرض رسمی اینا از دولت بگیرن موظف هستن قیمت گذاریشون هم بر اساس ضوابط سازمان حمایت باشه خب بعضا همینطور که عرض کردم بخش این شرکت ها اون واردات انجام ندادن یا ممکنه جنس دیگه رو وارد کشور کرده باشن خب اینها مورد بررسی قرار گرفته شده و توسط سازمان حمایت و اداره کل حقوقی و تعذیرات به سازمان تعذیرات حکومتی کشور ارسال شده انشالله با صدور احکام مختزی این اموال گرفته شده به حوزه بیت المال برگرد
انشالله اینا همه اون چیزایی بودش که منم تو سوالم خدمتتون عرض کردم اما سوال من خدمت شما این بودش که چی شد که این اتفاق افتاد مگه ما نظارت نداریم مگه همین شما در سازمان حمایت شاخص تعیین نکردید برای ارز 4200 تومانی، مگر خود شما نگفتید که هر کسی قراره که کالایی رو وارد کنه چه فرایندی رو باید برای ورودش داشته باشه؟ مگر شما همون موقعی که این بحث شد، شمایی که دارم میگم شمای همکارانتون در سازمان حمایت، صحبت از این نشدش که ما یه کارگروهی رو تشکیل دادیم که خدای نکرده تخطی اتفاق نیفته؟ چی شد که 97 میلیون دلار تخطی اتفاق افتاد؟
بفرمایید این تعداد شرکت که واردات انجام میدن مطمئنم تعداد وسیع‌تری هستن.
آره ولی 97 شرکت... میلیون دلار هم خیلی آقای دکتر.
ببین هر شرکتی تقریبا میانگین بین 2 تا 2.5 میلیون تومان 2.5 میلیون دلار یا یورو ارز گرفته تا این واردات انجام بده. مستظر هستید که سازمان حمایت که در جهت واردات نمیاد سیاست گذاری بکنه. وزارت کشاورزی نیازهای خودش رو اعلام میکنه، شرکت ها بر اساس نیازی که وزارت کشاورزی اعلام میکنه میرن ارز از بانک مرکزی.
بله اینو میدونم. بله
سازمان حمایت نهایتا در رابطه با قیمت گذاری یا عدم ارائه کالا در شبکه نظارت داره، نمیتونه
که خب همین من دقیقا همینو میخوام بگم به عنوان یعنی میدونید من نمیگم که شما مسئول این بودید که این اتفاق افتاده و شما باید پاسخگو باشین، نه من دارم میگم که شما یک پرونده ای رو تشکیل دادین که 97 میلیون دلار تخطی شده، درسته؟ من میخوام ببینم که به نظر شمایی که حالا این پرونده رو تشکیل دادید با تعذیراتم در ارتباط هستین چه شده که این اتفاق افتاده. من میخوام ببینم که گیر کار کجاست. بالاخره شما به عنوان یک سازمانی که این پرونده رو تشکیل دادید حتما دربارش مطالعات هم داشتید.
ببینید این تخطی که انجام گرفته توسط سازمان حمایت تعذیرات حکومتی ارسال شده، مستظر هستید که این تخطی به هر حال اون هم باید اسناد و مدارکشون رو ارائه بدن در مهلت مقرر، اسناد و مثبته خودشون رو به سازمان حمایت اعلام نکردن، ما هم به سازمان تعذیرات حکومتی ارسال کردیم. ما نمیتونیم بگیم حتما اینها منجر به صدور رای 97 میلیون دلار میشه، شاید اینا در مدت مهلت مقرری که باید این مدارک دادن ندادن بتونن در دادگاه اینها رو مطرح کنن و تبرئه بشن. علی حال به هر حال سازمان حمایت بعد از این همه تلاش و شدتی که در برخورد با متخلفین داشته پی به این 41 شرکت برده، اینم بر اساس گزارش بانک مرکزیه که به ما اعلام میکنن. ما تشدید نظارتمون رو داریم بیشتر میکنیم، همینطور که اخیراً هم بر تشدیدمون نسبت به شرکت های فلزی که عدم عرضه محصول داشتن خب برخورد بوده در رابطه با کالای مواد شوینده و اینا که در حوزه شرکت هایی که در حال نسبت به تولید مواد شوینده اقدام کردن، ما اینها را اخیراً شناسایی کردیم، تعدادشون را به تعذیرات رسادیم. در حال سازمان حمایت به جد مسئله داره رصد میکنه، دنبال میکنه،
دست شما
و این تخطی ها و این خلاف‌هایی که ممکنه مرتکب شده باشه اینا نمیشه همشا ما بگیم نهایی و اینها دیگه حتما باید نسبت به صدور حکم و اینا براشون اقدام بشه. حتی دستگاه قضایی و سازمان تعذیرات حکومتی هم نسبت به ارسال مدارک بشه. و مواردی که ما به اونها اعلام کردیم بررسی های لازمه خودشون رو انجام میدن، ولی در کل در حال این حجم وسیع و این شرایط اقتصادی بخشش هم منجر به تخلف و اینها میشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. من دوست داشتم که ریشه یابی بکنیم این موضوع رو. حالا شما بخش از ماجرا رو فرمودید الهی که یه جوری بشه که این پولا حداقل به یغما نره دیگه، حتی اگه برمیگردم به شکل خوبی برگرده. خیلی سپاسگزارم ازتون آقای دکتر سید مجتبی سجادی، مدیر کل محترم حقوقی سازمان حمایت از مصرف کنندگان تولید کنندگان. خدا نگهدارتون.
متشکرم حسین جان، خیلی خوب بود. ان شاءالله که
استاد حقوق شما
این نه اختیار دارید انشالله که این موضوعات تکرار نشه، لااقل بحثی که شما فرمودیدم حالا برات جوابی پیدا نشد.
من 97 میلیون دلار رو توی ماشین حساب زدم، چیزی بهم نداد ریالش.
به اضافه اینکه ما امیدواریم که بتونیم که با کسانی صحبت بکنیم که بتونن پاسخ بدن چرا این اتفاق افتاده. من جوابی نگرفتم از اون چه که مطرح شد، قضاوتم با شنونده هستش. حالا
جان سخن زبان ما میگی.
اما بریم سراغ بازار میوه و تره بار ببینیم اونجا چه خبر.
از دمه دیگه ستون پیدا کنم سلام بذارم.
چکر
بردارت ای مایده زندگی، پیشه ما چیست به جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی. بردارت ای مایده زندگی، پیشه ما چیست به جز بندگی؟ آنچه تغییر نپذیرد تویی، آنچه نمرد است و نمیرد تویی.
داداش یه سوال دارم از
جان دارم.
من میدونی که چرا بهت میگم داداش؟
مخلصی
میگم شاید مثلا پسرمو یه چیزی بوده باشه، یه وضعیتی حالا به داداش
یه جای نقطه
یه هاشمی هاشمیه دیگه، چه فرقی میکنه؟ عمه نگرفتی؟
عمه دیگه نگرفتم، جرأت نکردم.
آقای محمودزاده شما تازگی خیاری گوجه‌ای چیزی نگرفتی؟ شما هم که پولتون نمیرسه، شما هم که هیچی. خب الحمدلله داریم ویتامین پروتئین جذب میکنیم هممون با هم دیگه
برای مقابله با کرونا.
آره لازمه. میگن که رژیم خوبم خوبه، یعنی ما یه رژیمی بگیریم که هیچی نخوریم، آب میشوره میبره.
خب به خاطر برای اینکه این جوابایی که داستان شما رو گفتی، انبه و خیار و گوجه و پیاز، ما یه قرارمدارایی تو شهر داشتیم که قرار بود که باغدارای ما به نحوی رفتار بشه باشون، یه سیاست‌گذاری بشه که اینا مستقیما به دست ما چیزایی رو برسونن دیگه، لازم نباشه
همون که زردالو رو ازش می‌خوایم 2000 تومان بفروشیم 40000 تومان
مثلا. آره اون دیگه شما از این وسط حذف شده باشه، خود باغدار بیاد اینجا تو میادین تربار بفروشه که به قیمت منصفانه بفروشه دیگه. من تو چشمون به این نباشه کنار جاده وانت ببینیم به هوایی که باغدار بریم سراغش. میخواید همین رو مستقیما بریم صحبت کنیم راجع به همین موضوع؟ آقای محمدعلی مصطفی‌لو رئیس اتحادیه باغداران، همینطور آقای مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان، هر دو بزرگوار روی خط هستن. آقای مصطفی‌لو سلام، صبح از اتحادیه بخیر.
سلام، صبح شما بخیر عزیزم.
متشکرم. آقای دارایی نژاد سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت مجریان کاربلد و عزیز، مهمان گرامی، شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
آقا یه جوری صحبت کردین که من دیگه نمیتونم سوال
هاشمی ازتون. نه آقا خواهش میکنم سوال
سلام میکنم به جفتتون.
سوالتون میخواد بپرسید عزیزم.
مخلص.
آقای مصطفی‌لو این آنچه که ما گفتیم تقریبا همپوشانی داشت با آنچه که شما تو مطبوعات مطرح کردید. ما یه قرارمدار با شهرداری تهران داشتیم که شهرداری تهران این قرارمدارش رو انجام نداده الان. و این قرار بود، این قرار منجر به این بشه که حذف بشن دلالا، واسطه گرا، سوداگرا از دست حالا عرضه تربار و میوه. این اتفاق نیفتاده، رسیدیم به اینجا که 3 تا دونه انبه مثلا می‌خریم، 3 تا دونه انبه می‌خریم میشه 85000 تومان 90000 تومان، در حالی که توی سیستان بلوچستان یکی از همکارای ما همینجا تو استودیو گفتن رفتن یک باکس نمیدونم 2 کیلویی خریدن کلش شده 100000 تومان، توش 20 تا 25 تا انبه بوده. خب این وسط اون 20 25 تا انبه که توش بوده شده 100000 تومان، با 3 تایی که من گرفتم شده 100000 تومان، باید یه فاصله وجود داشته باشه. آره این فاصله قرار بود حذف بشه، نشده. سراغ کی بریم؟ از کی جویا بشیم؟ درد دلمون رو به کی بگیم؟
بله همینطوری که شما اشاره داشتید، به هر حال سر باغ یا سر اون جایی که محصول تولید میشه قیمت رو وقتی میری بررسی میکنیم، باغدار رو وقتی از سوال میکنیم میگه آقا بیچاره شدم امسال اصلا قیمت خوب نیست، خوب کشش نداره. وقتی میاد تهران و شهرهای بزرگ، جاهای فروشگاه‌های خوب ارائه میشه، میبینیم که قیمت ها بسیار بالاست و همه مردم ایران، مخصوصا هم که حالا توصیه میشه با توجه به بیماری کرونا که مصرف میوه‌جات رو افزایش بدید و متاسفانه میبینیم که قیمت ها بالاست و در نهایت مصرف کننده میل و رغبت یا کشش یا توان مالی خوبی نداره یا نمیتونه بخره، یا اگر میخره اندک میخره. من به نظر خودم با توجه به اینکه سازمان میادین به هر حال از گذشته‌های دور زیر ساختای فراهم کرده و به هر حال اون مجموعه داره کار خودش انجام میده، وزارت جهاد کشاورزی و در نهایت سازمان مرکزی تاب‌روستایی بایستی یه فکر اساسی برای ارائه محصولات به صورت مستقیم داشته باشید. منظورم این است که در همین راستا تشکل‌های تعاونی‌هایی که روستایی هست، تولید هست، باغداران هست، دامداران هست، مرغ گوشتی و تخم‌گذار، همه اینها وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ارائه مستقیم نداره. در شهرها، کلان شهرها و در تهران محل‌ها یا زمین‌هایی دارن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته بشه و اون هم با یه شرایط ویژه‌ای مستقیما در اختیار تشکلات چون ارتباط نزدیک و مستقیمی با باغداران و کشاورزان دارن، به هر حال بتونن ارائه تعریف بکنن، یعنی محصول به بازار ارائه بدن. از طرف یعنی رقابتی هم بین غرف شهرداری و این مجموعه ها بشه که تشکل ها هم یک شکل شمایل بگیرن، نه فقط تنها به تهیه و تدارک نهادها نپردازن، بیان تولید را هم در این مواقعی که این چنینی است، یا حتی محصول فراوانه بله. شما همین امسال پیاز رو دیدید که وضعیت چیه، بیان توی این غرف مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها غیر دولتی هم کار بکنن که دیگه مشکلی هم برای قانون در راستای 44 به وجود نیاد.
بسیار عالی. آقای دارای نژاد، این قرارمداری که هم من عرض کردم هم آقای مصطفی لو فرمودن انجام نشده، به هیچ جا نرسیده.
خودی ولی خب خیلی چیز نیست.
هر دو عزیز فرمودید و کاملا هم درست میفرمایید، منتها شما من اشتباه گرفتی با سازمان میادین. بنده به عنوان رئیس اتحادیه
بازار، من میخوام ببینم شما کیو مقصر میدونید، ما سراغ کی بریم؟
من الان توضیح میدم دقیقا خدمت شما. یه زمانی شهرداری تهران آمد میدانای اقماری سطح شهر رو علم کرد، مثل قزلقله، فرمانیه، بهزاد، صادقیه، الا ماشاءالله. الان 260 تا ما میدون اقماری داریم، یعنی میدونای کوچک سطح شهر که اینها باید تولید به مصرف انجام بدن. یعنی چی تولیدش؟ کشاورزای عزیز ما بارو مستقیم از مزارعشون بفرستن کجا؟ سازمان میادین، و اونجا عرضه بشه. یه مدت من ریشه یابی میخوای بکنی، واقعیتش اینه یه مدت آمدن اسناد کشاورزای عزیز رو گرفتن، باغدارا رو، خب استقبال نشد. یعنی چی؟ یعنی کشاورز راغب نبود که مستقیم بیاد خودش بارش رو توزیع بکنه در سطح شهر. ما اینی که میگم به ما ارتباطی نداره، من در 400 هکتار برای خوبم آقای هاشمی یه میدون محصول شده تهران روزانه 20 تا 25 هزار تن ورودی بار ما هست. ما به کل این 260 میدون اقماری میدیم، به 20 هزار تا مغازه دارای سطح شهر میدیم و کل کشور رو از اینجا تغذیه میکنیم. اینی که شما فرمودید کشاورزای عزیز ما و برادر خوبم آقای مصطفی لو فرمودن، ببین برادر، تا تعاونی‌های روستایی توی شهرستانا بابت کشاورزای عزیز ما فعال نشن، همین اتفاق خواهد افتاد.
یعنی آقای اولا دو تا موضوع رو بگم. اولا که ما آقای همونجور که شما فرمودید منو اشتباه گرفتید، اشتباه نگرفتید، ما مدت هاست داریم تلاش میکنیم با آقای راد ارتباط بگیریم. همین الان هم همکاران من دارن تلاش میکنن، گوشیشون رو بر نمیدارن، احتمالا جای گذاشتن شاید گوشیشون رو، دو سه روزه که ما میخوایم برای این موضوع هماهنگ کنیم نمیتونیم ایشون رو باشون صحبت کنیم و پیداشون کنیم. حالا صدای ما رو دارن میشنون، هم آقای راد احتمالا میشنون یا مجموعه شهرداری داره میشنون، حتما بهشون انتقال خواهند داد که ما بارها تماس گرفتیم ایشون پاسخ ندادن. اما خب حالا پاسخ ندادنشون رو باید از یک جایی بفهمیم که مشکل کجا هست. ما میخواستیم این ریشه یابی رو با کمک شما انجام بدیم که حالا این نکاتی که شما فرمودید کمک حال ما هستش. ببینید الان ما یه محوطه بزرگی به عنوان بارانداز میوه و تربار تهران داریم که این داره شهر تهران رو تغذیه میکنه، درسته، اما این وسط حتی بین شما و مصرف کننده ها هم باز یک سری هستن، نمیگیم دلال، به خاطر اینکه ما به معنای حقوقی به معنی الاخص دلال یعنی دلالت کننده،
دلالت کننده،
ولی اینها دلالت کننده نیستن، اینا سوداگرن. من عرض کردم اون چه که شما گفتید باغدار ما داره ضرر میکنه، کشاورز ما داره ضرر میکنه، اما من هم نمیتونم بخرم، پس کی این وسط داره سود میکنه؟
من عرض میکنم، ببینید
خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
اطاعتم. اول بابت آقای راد، من از کسی دفاع نمیکنم، ولی آقای راد اگر تو جلسه نباشه، چون ما با ایشون هر وقت قرار گذاشتیم بلافاصله جواب ما و پاسخ ما رو داده.
خب پس حالا که جواب شما گرفتید لااقل بپرسید بفرمایید که چه جوابی میدن راجع به این موضوع.
من میگم یه کار دیگه بکنین الان بعد از گفتگومون، شما یه زنگ بزنید آقای راد بگید جواب ما رو بدن.
برادر آقایون هاشمی عزیز جانب. شما واقعا اینی که میگم کار بلد، خوب بلدید به چالش بکشید و من افتخار میکنم. چرا؟ چون من رئیس اتحادیه باید پاسخگو باشم، آقای راد باید پاسخگو باشه، وزیر کشاورزی هم باید پاسخگو باشه. ما حلقه واسطه بین کشاورز عزیز و مردمیم. ما حق العمل کار هستیم. یعنی چی؟ شما میتونید از آقای مصطفی لو سوال کنید یا از اکثر کشاورزای عزیز. ما سم و کود و بز رو یه مساعده میدیم به کشاورزای عزیز، بارشون مستقیم میاد تو میدون، عرضه و تقاضا به هر قیمتی که عرضه بکنیم روزانه فاکتور صادر میشه طبق تعرفه اتحادیه. اونایی که اینا به ما یعنی ما کارمونو بلدیم، صبح تا بعد از ظهر هم شب هم تا صبح سه شیفت الان داریم کار میکنیم.
بله.
و نظارت کافی و وافی تو میدون تهران و بنده عقیر دارم، با اسناد به شما میگم هر روز تنها اتحادیه هستیم که یه روز در میون یا 23 رو دعوت میکنیم، یه شبکه خبر رو دعوت میکنیم، یه دو و سه.
این خوبه آقای،
دوربینشون رو میارم و نگاه میکنم.
نه اینا ما اصلا راجع به این موضوع اصلا سوال نداریم اصلا. به خاطر اینکه گفتم
میخوام شما بگم که یعنی ما این کار رو انجام میدیم، ولی تا شما سازمان میادین پاکار باید بیاد، وزارت محترم کشاورزی باید بیاد پای کار، بنده حقیر بیام بلد. ما یه روزم گفتیم یه کارگروهی درست کنید. تا کی میخواییم توپا تو زمین هم بندازیم؟
متشکرم.
اگر قرار بشه مردم مصرف کننده و تولید کننده ضرر نکنن، خواهش میکنم آقای هاشمی حرف ما رو گوش بکنم. به خدا ما 40 سال کارمونی کارشناسی بلدیم، میدونیم، پدر جد کشاورز بودیم، صادر کننده بودیم، هم مصرف کننده ایم، هم صادر کننده، هم کشاورز. این سه تا ضلعشو داریم. تقاضا میکنم به حرف ما مسئولین عزیز توجه بفرماین. هر جا میدیم میگم به بچه هر چه کار خودشونه میکنن و این از نظر من قشنگی.
متشکرم از سپاسگزارم. البته آنچه که مطرح شد واقعا حقیقتا چالش نیست، به عنوان یک حقیقتی است که آنچه که شما مطرح کردید در واقع یک دردی که باید بهش رسید و باید فریادی که باید که گوش داشته باشه بشنوه. متشکرم از شما. خدافظی میکنیم. بعد از تالی های دارای نجات
روز باشید.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. اما جناب آقای دکتر علی جدی نماینده محترم مجلس 11 و رئیس سابق دانشگاه کشاورزی هم روی خط اومدن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنم تا حدی صحبت های ما رو شنیدید. الان آقای محمد علی مصطفی‌لو رئیس اتحادیه باغداران هم روی خط ارتباطی ما هستن. الان وضعیت عرضه و تقاضای ما، بازار تربار ما، میوه ما به نحویه که هم مصرف کننده عاجز از خریدن و هم باغدار ما، کشاورز ما در حال ضرر هستش. این وسط که عده دیگه داره در حال سود هستن، یعنی این که چرخه اقتصادی ما معیوب در حال چرخیدن هستش. به هر حال یک جای مشکل بروز خواهد کرد. میفرمایید که در مجلس 11 بعد نظارتی، از بعد نظارتی نه از بعد وجود قوانین یا تقنین، از بعد نظارتی مجلس چه کار قرار هست بکنه که کمک حال این وضعیت باشه یا عوض کنه این وضعیت رو؟
بله، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ببینید ما در کشور یک مشکل اساسی که داریم اینه که ما در بحث به عبارتی عرضه دخالت‌های زیادی داریم. ما ببینید ما در بحث تقاضا در کشور که شما اگه دقت بکنید مصرف داخلی کشور ما مشخصه و طی فصول مختلف در طی تجربه سالیانه مختلفی که داشتیم میشه به راحتی به دست آورد که مصرف ما در انواع محصولات کشاورزی و باقی چی هست.
بله.
لذا منتها در مشکلی که ما داریم در اینجا در بحث عرضه هست که ما در این قسمت چون اون تنظیم درست و نداریم، معمولا دولت هم در این قضیه دخالت داره، یه مقداری دچار مشکل است.
خب ببینید دیگه ما نمیدونیم دولت مشکل داره، همه ما میدونیم دیگه.
بله بله.
و خب اصلا هم کاری با این دولت و اون دولت واقعا تاکید میکنیم، چون این سال آخر دولت هست، همه هم به خودشون میگیرن. اصلا کاری با این دولت و اون دولت نداریم. دولت در پس دولت اومده، این مشکل سر جاش بوده. اگر میدونیم مشکل کجاست، متخصصای مثل حضرت عالی میدونیم مشکل کجاست که الان خب خدا رو شکر با تخصص حضرت عالی توی مجلس ما میتونیم امیدوار به این باشیم که یه مقدار وضعیت فرق کنه. اما چرا عوض نمیشه پس آخه؟ مشکل کجاست؟ مشکل نظارت مجلسه؟
آره ببینید یکیش بر من الان خدمت آقای وزیر هم که بودم این رو عرض کردم که ما یکی از مواردی که در عرضه داریم در کشور بحث اصلاح الگوی کشت هست. ما در کشور ما به عبارتی الان فرمودن آقای وزیر که میتونن به عبارت دارن کارهای انجام میدن که این اصلاح بشه، این الگو در کشور که عرضه ما تنظیم بشه برای مصرف داخلی، ولی متاسفانه چون نداریم این میزان عرضه و کنترلی هم چون بهش نیست در کشور عملا بالا پایین میشه و لذا اون زمان چون این نوسان داریم ما در عرضه، اون زمان هست که عرضه با تقاضای ما نمیخونه در داخل کشور. سیاست های بازرگانیمون هم بعضی وقتا که در اداره سم در ساز وزارت سم داره دنبال میشه تنظیم نیست با این عرضه و تقاضای ما، لذا باعث میشه که در بعضی از جاها ما در عرضمون تجمع داشته باشیم، لذا کشاورز ما ضرر میکنه این وسط و عملا محصول رو دستش میمونه. در بعضی از نقاط میبینیم که خب اون عرضه به میزان نیاز نیست که چون اصلاح الگوی کش نداشتیم، اونجا باز میبینیم که عرضمون از تقاضا عقب میفته، اون زمان باز دوباره میبینیم که کسی پیش میاد در کشور و عملا قیمتا بالا میره. یه نکته. نکته بعدی که این حلقه واسطی که بین تولید کننده هست و مصرف کننده، به خاطر همین نوساناتی که ما در عرضه داریم باعث میشه که یک سری افراد واسط به عنوان دلال بتونن از ضعف کشاورزا که بحث نقدینگی رو شرط و نمیتونن محصول رو نگه دارن یا در سرخونه به سرخونه ها بسپارن، مجبورن به راحتی خرید بکنن و به عنوان دلال تأثیر گذار در به قیمت تمام شده، قیمتی که به دست مصرف کننده میرسه برسه. لذا من فکر میکنم یه مقداری ما اگر دولت بتونه به عنوان متصدی نه دخالت داشته باشه، بتونه مدیریت بکنه عرضه ما رو، نوساناتش رو بگیره، قطعاً میتونه.
اگر این دخالت آقای دکتر، این دخالت دولت باعث به اینجا رسیدن شده، الان کشاورز بنده خدا بیچاره ما میاد تلاش میکنه برای به دست آوردن بازار خارجی، به زحمت خودتونم میدونید چقدر سخته به دست آوردن بازار خارجی، میاد بازار خارجی به دست میاره، فرق نمیکنه کجا، ترکمنستان، آذربایجان، روسیه است، ترکیه است، افغانستان، هر جا این بازار رو به دست میاره و بر اساس سفارش خارجی شروع میکنه تولید کردن باغدار ما. پیاز میکاره، سیب زمینی میکاره، سیب میکاره، یهو سال دیگه اعلام میکنن آقا صادرات سیب ممنوع. این خب این نمیدونه باید. خب پس این میشه دخالت دولت دیگه. آقای مصطفی لو، شما نکته‌ای دارید با آقای جدی مطرح کنید که بتونن کمک حال ما باشن؟
آقا خیلی ممنون، دقیقاً حرف دل ما رو گفتن. ما تا سیاست نظام کش در کشور پیاده نشه و هر باغداری یا کشاورزی، البته باغداری که به هر حال یک فرایند چندین ساله میشه، نمیشه مثل زراعت نیست، ولی میخوام بگم که تا این مسائل در کشور پیاده نشه یک سال یه محصول فراوان میشه، سال دیگه باز این محصولی اصلا کمیاب میشه و قیمت تمام آورد. من همینطوری که خدمت شما عرض کردم، خدمت شنوندگان عزیز، ما تشکل‌های تعاونی دولتی نیستیم. درسته به نوعی وابسته به سازمان مرکزی تعاون‌رسانی و وزارت جهاد کشاورزی هستیم. ما نظر ما این است که اگر بشود راه‌حل‌هایی رو پیاده کنیم که علاوه بر اون سازمان باید این کار خودش بکنه، این تعاونی‌های تشکل‌های کشور را هم به نوعی هم تقویت کنیم، همچون غیر دولتی هم راحت‌تر می‌توانن کار بکنن. اون گیر به اصطلاح اداری هم ندارن و در نهایت این میتواند بهترین راه باشه، گرچه میدونن که هیئت دولت هم مصوب کرده سالی چند درصد از این غرف میادین رو در اختیار تشکل‌ها بذاره، ولی هنوز روان نیست. با آقای راد هم در سالهای گذشته ما وارد مذاکره شدیم و الان هم انبارهای امین‌آباد ما داره تجهیز میشه برای بارانداز، یک از تشکل‌ها ما داره کار میکنه، ولی این خیلی کمه. ما در سطح شهری مثل تهران که کلان شهر است و شهرهای بزرگ کشور، ما باید این کارها رو انجام بدیم. ببینید که زیاد هم هزینه بارانداز زیاد هزینه اونچنانی نداره، یه ساختمان خیلی شیک پیت نیست، دیدیم که چقدر راحت و به راحتی میشه به شرطی که زمین باشه و
البته امیدواریم توی این حوزه افراد یا زینفوزانی نباشند که اگر ما سراغ باغدار اومدیم باغدار آوردیم وسط، اون وقت منفعت اونا که حذف میشه، باید بشه اونا مقابله کنن، مقاومت کنن به حضور شما.
آقای هاشمی، باید اونجا ما بایستی به
متشکرم،
باید گفته بشه که آقا فقط باغدار میتواند.
همین رو عرض میکنم، بله، امیدوارم این اتفاق بیفته. متشکرم آقای مصطفی لو، باز تاریخ
خدا بزنید. شما خیلی ممنون، آرزوی سلامتی و محبت.
متشکرم، خدا نگهدار. جناب آقای عنایت الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر خدمت جناب علی و همه شنوندگان.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر لطف بفرمایید چند لحظه تحمل بفرمایید، ما صحبت های دکتر علی جدی نماینده مجلس 11 و رئیس سابق دانشگاه کشاورزی رو بشنویم و با شما ادامه صحبت بدیم.
در خدمتم.
آقای دکتر جدی، میفرمایید که آنچه که حالا جمع عرایض بنده و فرمایشات آقای مصطفی لو و فرمایشات خود حضرت عالی در قسمت اول. الان به جمع اگر بخوایم برسیم، یک جمع بندی بکنیم به نفع وضعیت معیشت و به نفع وضعیت معیشت کشاورز، چه کار باید کرد؟
ببینید، من خدمتتونم عرض کردم، اگه بحث چون مصرف داخلی ما مشخصه، اگه بحث اصلاح الگوی کش در کشور اجرا بشه، اون چیزی که مصرف داخلی میتونه با یک سری سیاست گذاری هایی که تضمین هم بشه به عبارت خرید از کشاورز رو، اینو میشه به عبارتی کشاورزهای ما رو به جوری به نوعی کمک کرد در اینکه بتونه محصولاتشون رو راحت به بازار عرضه بکنن. مازاده بر اون رو هم باید سمت اداره وزارت سمت ما سیاست گذاریش طوری انجام بده که اگر صادراتی هم قرار شده انجام بشه یا وارداتی هم قرار شده انجام بشه متناسب با نیازهای داخلی باشه.
آقای دکتر، اینا که میفرمایید قانون ماست دیگه، درسته؟
آره.
خب ببین این قانون هم من میدونم هم شما.